صفحه 174. حضرت اشرف گفت: خب کاری برایش بکنید، مساعده بدهید. یوسف ایوانویچ جواب داد: مساعده گرفته است، سالهای سال است که مساعده میگیرد، حقوقش را پیش پیش میگیرد، احتمالاً گرفتاری هایی دارد، اما رفتارش همیشه خوب بوده است، سابقه خوبی دارد، یک سابقه بی عیب. سوختم، فرشته کوچولوی من، در آتش‌های جهنم سوختم، از درون مردم. حضرت اشرف با صدای بلند گفت: خب، باید از نو رونویسی شود و به سرعت. دیوشکین، بیا اینجا و از نو رونویسیش کن و این بار بدون اشتباه و گوش کن. در این موقع حضرت اشرف رو به بقیه کرد و دستورات مختلفی به هر کدامشان داد. هر کدام از یک طرف رفتند. بعد از متفرق شدن آنها، حضرت اشرف با عجله کیف پولش را درآورد و یک اسکناس 100 روبلی بیرون کشید. گفت: بیا، این کمترین کاری است که از دست من برمی آید. هر جور می خواهی حساب کن. و پول را در مشت من گذاشت. فرشته من، شوکه شده بودم و تمام بدنم می لرزید. نمی دانم چه حالی شدم. سعی کردم دستش را ببوسم، اما او سرخ شد، کبوترکم، و حتی یک مو از حقیقت دور نمی شدم. عزیزم، دست ناقابل مرا در دستش گرفت، آن را واقعا فشرد، درست مثل اینکه همترازش باشم، یک آدم همتراز و همرتبه خود او، یک ژنرال. بعد گفت: تشریف ببرید، این کمترین کاری است که می توانم بکنم، دیگر اشتباه نکنید، اما این مورد را من خودم حل و فصل می کنم. حالا مامکم، این تصمیمی است که من گرفتم، از تو و فدورا خواهش میکنم، و اگر فرزندانی داشتم از آنها هم خواهش میکردم که از این به بعد دعاهایشان را اینطوری بخوانند: پدرانتان را دعا نکنید، بلکه حضرت اشرف را دعا کنید، و هر روز و در همه دعاهایتان تا پایان زندگی او را دعا کنید. این را هم میخواهم بگویم مامکم، و این را جدن میگویم، به دقت گوش کن مامکم، قسم میخورم که هر قدر هم در آن روزهای وحشتناک بدبختی من رنج روحی کشیدم، از اینکه به تو نگاه کردم، به بدبختی‌های من نگاه کردم، به رنج‌هایی که باید می‌بردیم نگاه کردم، به خودم نگاه کردم، به خفت کشیدنم و به بی‌لیاقتی‌ام نگاه کردم، به رغم همه اینها قسم می‌خورم که 100 روبل برایم آنقدر ارزش ندارد که این لطف حضرت اشرف که دست ناقابل مرا در دستش فشرد، دست من بدبخت و دائم الخمر را، او مرا با این کارش به خودم برگردان. او با این کارش روح مرا نجات داد و زندگی را برای همیشه برایم شیرین کرد و جدن معتقدم که فرقی نمی کند که چقدر در چشمان قادر متعال گناهان نابخشیدنی کردم. دعای من برای خوشبختی حضرت اشرف در درگاهش اجابت خواهد شد. مامکم، حالا دیگر پریشان ذهن و مضطرب هستم. قلبم چنان می تپد، انگار که می خواهد از سینم کنده شود بیرون بجهد. در این حال انگار همه نیرویم را از دست داده ام. 45 روبل اسکناس برایت می فرستم. 20 روبل هم به صاحبخانه می دهم. و 35 روبل برای خودم بر می دارم. 20 روبلش را خرج مرتب کردن سر و وضعم می کنم و 15 روبل هم برای هزینه های روزمره نگه می دارم. فقط اتفاقات امروز تا بن وجودم را تکان داده است. حالا به رخت خواب می روم. اما احساس آرامش می کنم. احساس آرامش زیاد. فقط در روح من یک ترک هست که می شنوم داره می لرزه. مرتعش می شود. و در عمق وجودم می شکند. می آیم می بینمت. اما فعلا مست همه این احساسات هستم. خدا خودش همه را می‌بیند. مامکم، کبوتر گرانبهای من، دوست لایق تو ماکار دیوشکین. 10 سپتامبر. ماکار الکسویچ عزیزم، نمی‌توانم بگویم چقدر از این بخت خوش شما خوشحالم و در ضمن می توانم تأثیر رفتار نیکوکارانه موافقتان را بر شما بفهمم دوست من. پس حالا می توانیم کمی از شر مشکلاتی که گریبانگیر شما بود بیاساییم. فقط خواهش می کنم محض رضای خدا دیگر این بار پولتان را حرام نکنید. سعی کنید آرام زندگی کنید و تا جایی که ممکن است محقرانه، و از همین امروز شروع کنید کمی پولهایتان را هر روز کنار بگذارید تا باز یک بار دیگر بدبختی غافلگیر ما نکنند. به خاطر خدا نگران ما نباشید. فدورا و من یک جوری بالاخره امورمان را می گذرانیم. چرا این همه پول برای من فرستادید ماگار الکسویچ؟ ما جدا نیازی به آن نداریم. ما به همینی که داریم قانع و راضی هستیم. البته قطعاً به زودی برای جابجا شدنمان احتیاج به پول خواهیم داشت. اما فدورا امیدوار است یک طلب کهنه چند ساله را وصول کند. اما به هر حال من 20 روبل از این پولها را برای موارد ضروری فوری نگه می دارم. بقیه را برایتان پس می فرستم. خواهش می کنم مراقب این پول باشید ماکار الکسویچ. خدا حافظ. حالا دیگر آرام زندگی کنید، مراقب سلامتیتان باشید و شاد و خرم باشید. برایتان بیشتر خواهم نوشت، اما الان وحشتناک احساس خستگی می کنم. دیروز را تمام وقت در بستر گذراندم. وعده‌تان برای آمدن و دیدار از ما وعده خوبی است. خواهش می کنم به دیدار ما بیایید ماکار الکسویچ. و ده واروارا الکسیانای عزیزم، خواهش میکنم عزیزم، خواهش میکنم الان از پیش ما نرو. الان نه، الان که خوشبختی من تمام و کمال است و به چیزی نیاز ندارم کبوترکم. به حرفایی که فدورا میزند اعتنایی نکن. هر کاری تو بخواهی انجام خواهم داد. رفتارم را خوب خواهم کرد و دقت خواهم کرد. احترام من به حضرت اشرف به تنهایی کافی است که مرا وادارد رفتارم را خوب کنم. باز به هم دیگر نامه خواهیم نوشت. فکرهایمان را با هم در میان خواهیم گذاشت. شادیهایمان را و نگرانیهایمان را، اگر اصلا دیگر جایی برای نگرانی مانده باشد، در کنار هم زندگی خواهیم کرد و خوش و خوشبخت و همدل خواهیم بود. ادبیات خواهیم خواند فرشته کوچولوی من. سرنوشت من عوض شده است و همه چیز رو به خوبی می رود. صاحب خانه حالا دیگر راضی است. اختلافهایم را با راتازیایوف حل و فصل کردم. وقتی که به وجد آمده بودم به میل خودم به اتاقش رفتم. باید بگویم او خودش آدم خوبی است مامکم، و همه ی حرفای بدی که مردم درباره‌اش می‌زنند یاوه و مزخرف است. حالا فهمیدم که همش یک افترای هولناک بود. هیچ قصد نداشته درباره ما چیزی بنویسد. خودش این را به من گفت. یک قطعه از چیزی را که تازه نوشته بود برای من خواند و آن دفعه را هم که مرا هوسکاره خوانده بود، قصدش توهین به من یا لقب دادن نامناسبی به من نبوده، برایم توضیح داد. این واژه است که مستقیما از ادبیات خارجی وام گرفته شده و معنایش آقای تند و تیز است. و اگر بخواهیم ادبی تر تعبیرش و تفسیرش کنیم، معنایش آدمی است که نباید با او وارد نزاع شد. بله همین. و معنایش آنی نبوده که من فکر کرده بودم. این فقط یک شوخی معصومانه بوده فرشته کوچولوی من. و من کتاب نخوانده احمقانه آن را توهین و تعرض به خودم تلقی کرده بودم. و در واقع حالا این من هستم که باید از او عذرخواهی کنم. هوا امروز درجه یک است. وارنکا واقعا محشر و عالی. آه بله، البته امروز صبح باران ریزی آمد که انگار از الک ردش کرده بودند. اما مهم نبود. این باران هوا را تازه تر کرد. بیرون رفتم و یک جفت چکمه عالی خریدم. در طول نیوفسکی قدم زدم. زنبور شمالی را خواندم. آه اما داشت یادم می رفت مهمترین مطلب را برایت بگویم. بله، اتفاقی افتاد که از این قرار بود. امروز صبح داشتم با یملیان ایوانویچ و آکسنتی میخالویویچ درباره حضرت اشرف صحبت میکردم. میدانی وارنکا، من تنها آدمی نیستم که مشمول سخاوت او قرار گرفتم. من تنها کسی نیستم که مشمول الطاف او قرار گرفتم. مهربانی او زبان زد خاص و عام است. آدمهای مختلفی از هر قشر و طبقه مدح و ثنایش را میگویند و اشک سپاسگزاری میریزند. یک دختر یتیم را به خانه‌اش آورده است و ترتیب همه کارها را برای او داده است. او را به عقد ازدواج یک مرد درآورده است. کارمندی که در خانه خود حضرت اشرف زندگی میکرده است و رتبه و مقامی داشته است. به یک پیرزن بیوه در اداره دولتی منصبی داده و کارهای نیکوکارانه ای از این دست بسیار کرده است. وظیفه خودم دانستم مامکم. من هم ادای دین کنم و به همه بگویم حضرت اشرف در حق من چه کرده است. همه چیز را به آنها گفتم و هیچ چیز را پنهان نکردم. غرورم را فروختم. غرور یا شهرت یا آبرو در این موارد چه نقشی و چه اهمیتی دارند؟ همه چیز را به صدای بلند تعریف کردم. تعریف کردم تا افتخاری دیگر بر افتخارهای حضرت اشرف اضافه کنم. با شور و شوق و حرارت حرف می زدم و حتی از خجالت سرخ نشدم. به عکس احساس غرور می کردم که من هم داستانی در این مورد دارم که بازگو کنم. همه را برایشان تعریف کردم، اگرچه آنقدر عاقل بودم که از تو حرفی به میان نیاورم مامکم. صاحب خانه، فالدونی، راتازیایوف، مارکوف و چکمه هایم همه را برایشان تعریف کردم. یکی دوتایشان لبخندهایی با هم رد و بدل کردند. به گمانم چیز احمقانهی در حالت من می دیدند، یا شاید هم لبخندشان مربوط به چیزهایی بود که درباره چکمه هایم گفتم. بله، باید همین بوده باشد، اما فکر نمی کنم با نیت شرورانهی لبخند زده باشند. فقط از جوانیشان بود یا از این واقعیت که ثروتمند هستند. مطلقاً حاضر نیستم قبول کنم به آنچه من می گفتم می خندیدند و نیت بدی داشتند. منظورم این است که چون من چیزهایی درباره حضرت اشرف می گفتم، نمی توانستند بنابراین به این حرفها بخندند. می توانستند وارنکا؟ من هنوز از همه اتفاقاتی که افتاده است حالم به جا نیامده است مامکم. همه این اتفاقات مرا گیج و متحیر و مات و مبهوت کرده است. آیا هیزم داری؟ سرما نخوردی وارنکا؟ آدم خیلی راحت سرما می‌خورد. آه مامکم، این فکرهای مالی خولیایی تو مرا از پا در می آورد. به خاطر تو به درگاه خدا تضرع می کنم. چه تضرعی به خاطر تو به درگاه خدا می کنم مامکم؟ مثلا تو باید جوراب پشمی و لباس زیر گرم داشته باشی. مراقب خودت باش کبوترکم. اگر به هر چیزی احتیاج داری تو را به خالق هستی سوگند می دهم که یک مرد پیر را نرنجانی. مستقیما بیا و به خود من بگو. حالا دیگر روزگار بعد سپری شده است. از بابت من نگران نباش. همه یه چیزهایی که پیش روی ماست چقدر خوب و چقدر درخشان است. بله، روزگار غم‌انگیزی بود وارنکا، اما مهم نیست. این روزگار دیگر گذشته است و تمام شده است. سالها پشت سر هم خواهند آمد و ما باز برای آن روزگار غم‌انگیز آه خواهیم کشید. سالهای جوانیم یادم می آید. سالهایی بهتر از آن ممکن نبود، اگرچه غالبا حتی یک کپک هم در جیبم نداشتم. سردم بود و گرسنه، اما دست کم شاد و خرم بودم. صبح در نیفسکی قدم می زدم، یک چهره زیبای کوچولو می دیدم و همه ی روز را با فکر آن خوش بودم. روزگار باشکوهی بود، ایام باشکوهی بود مامکم. زنده بودن خوب است وارنکا، زندگی خوب است، مخصوصا در پترزبورگ. دیروز اشک در چشم توبه کردم، از خدا خواستم مرا به خاطر همه گناهانم ببخشد، به خاطر همه گناهانی که در آن ایام غم‌انگیز از من سر زد. نارضایتی من، اندیشه های کفرآمیز من، بدکاری و قمار کردنم، در دعاهایم تو را هم با عواطف محبت آمیز یاد کردم. این فقط تو بودی فرشته من که از من حمایت کردی، که مرا تسلی دادی، که مرا با راهنمایی های خوبت و با پندها و اندرزهایت متنبه کردی. هرگز این محبت هایت را فراموش نخواهم کرد مامکم. امروز همه ی نامه هایت را بوسیدم کبوترکم. خب خدا حافظ مامکم. میگویند جایی نه چندان دور از اینجا لباس هایی میفروشند. میروم ببینم پیدایش میکنم یا نه. پس خدا حافظ فرشته کوچولو. خدا حافظ. دل سپرده ی حقیقی تو ماکار دیوشکین. 15 سپتامبر. آقای عزیز ماکار الکسویچ، غرق در اضطراب وحشتناکی هستم. گوش کنید چه اتفاقی برای من افتاده است. دلم گواهی می داد که اتفاق وحشتناکی خواهد افتاد. خودتان قضاوت کنید. دوست گرانبهای من آقای بیکوف در پترزبورگ است. فدورا او را دیده است. با کالسکه‌اش رد می شده. به کالسکه چی گفته نگه دارد. رفته طرف فدورا، شروع به بازجویی از او کرده که کجا زندگی می کند. فدورا اولش سر باز زده، بعد او با لبخند معنیداری گفته که می داند او با چه کسی زندگی می کند. آنا فیودورانا ظاهراً همه چیز را برایش تعریف کرده. بعد فدورا طاقتش تاق شده و شروع کرده به بد و بیراه گفتن به او همانجا، همان وسط خیابان، و به او گفته که چه آدم بد اخلاقی است و گفته مسبب همه ی بدبختی های من اوست. او هم جواب داده آدم هایی که حتی یک کپک برای گذراندن امورشان ندارند باید هم بدبخت باشند هم بیچاره. فدورا هم به او گفته که من می توانستم نان خودم را در بیاورم، حتی می توانستم شوهری پیدا کنم، یا حتی اگر شوهری پیدا نکردم کاری پیدا کنم، اما حالا دیگر همه چیز برای من از دست رفته است. مریض شدم و ممکن است حتی بمیرم. در جواب این حرفها او گفته که من هنوز خیلی جوان هستم، هنوز کله من پر از قوقاست و حتی دامنم را لکه‌دار کردم. این عین حرفهای خود اوست. فدورا و من فکر کردیم که او نمی‌داند آپارتمان ما کجاست، اما بعد یک دفعه دیروز درست بعد از اینکه من برای خرید به گاستنی دوار رفته بودم، او یک راست به اتاق ما آمده. ظاهراً می‌خواسته با من رو در رو نشود. مدت طولانی از فدورا سؤال‌هایی درباره زندگی و اینکه گذرانمان از کجاست پرسیده. همه دار و ندارمان را از نظر گذرانده، کار مرا دیده و بعد پرسیده این کارمندی که شما را می‌شناسد کیست؟ در این موقع شما داشتید از حیات رد می شدید. فدورا شما را به او نشان داده. او نگاه کرده و لبخند معنی داری زده. فدورا از او خواهش کرده بگذارد و برود. به او گفته که من مریض احوالم و پریشان و دیدن او در اتاق من ممکن است حال مرا از این هم که هست بدتر کند. او لحظاتی خاموش مانده، بعد گفته صرفاً آمده ببیند آیا نیازی به چیزی داریم؟ و سعی کرده 25 روبل به فدورا بدهد که البته فدورا قبول نکرده. اگر این پول را قبول می کرد چه معنی می توانست داشته باشد؟ چرا اصلا به دیدن ما آمده؟ نمی دانم آخر همه چیز را درباره ما از کجا می داند؟ مردم از بس حدس و گمان زدم. فدورا می گوید خواهر شوهرش آکسینا که به دیدن ما می آید یک زن رختشو را می شناسد به اسم ناستاسیا، و این ناستاسیا یک عموزاده دارد که در همان اداره‌ای که دوست برادرزاده ی آنا فیودورانا هم همانجا کار می کند سرایدار است. پس این شایعات زشت اینطوری دهان به دهان می چرخد. اما شاید هم فدورا اشتباه می کند. نمی دانیم دیگر چه فکر کنیم. آیا باز هم به دیدن ما خواهد آمد؟ فکرش هم مرا به وحشت می اندازد. دیگر از جانمان چه می خواهد؟ الان اصلا نمی خواهم ببینمش. چه کار به کار من دارد؟ من بیچاره بینوا. آخ که الان در چه وحشتی به سر می برم. همه اش به این فکر هستم که همین استاء سر و کله بیکوف پیدا خواهد شد. چه به سر من خواهد آمد؟ باز سرنوشت چه خوابی برای من دیده است. محض خاطر مسیح بیایید همین الان به دیدن من. بیایید ماکار آلکسویچ، خواهش میکنم به خاطر خدا بیایید به دیدنم. و د 18 سپتامبر. واروارا آلکسیونا مامکم، امروز در خانه ما اتفاقی افتاد که بیش از حد غم انگیز بود، مطلقاً توضیح ناپذیر و مطلقاً غیر منتظره. گارشاکوف بیچاره ما، باید اول این را بگویم مامکم، کاملاً تبرئه شده بود. رأی دادگاه مدت‌ها پیش صادر شده بود، اما امروز رفته بود تا رأی نهایی را بگیرد. پرونده به نفع او خاتمه پیدا کرده بود. هر زن و گمان که به مسامحه و سهلنگاری او وجود داشت برطرف و او بیگناه شناخته شده بود. تاجر مزبور موظف شده بود مبلغ هنگفتی به او بپردازد. در نتیجه وضع او دیگر حسابی خوب شده بود. لکه ننگ از دامان او پاک شده و همه چیز به نفع او خاتمه یافته بود. خلاصه به همه ی آرزوهایش رسیده بود. امروز ساعت 3 بعد از ظهر به خانه رسید. قیافه اش وحشتناک بود و چهرش مثل ملافه سفید شده بود. لبهایش می لرزید ولی در این حال لبخند می زد. زنش و بچه هایش را در بغل گرفت. همه ما با هم به سمت او رفتیم تا تبریک بگوییم. از این کار ما کاملا به هیجان آمده بود. به همه طرف تعظیم کرد، با همه دست داد و با هر کداممان چند بار. حتی احساس کردم قدش راست شده و چند سانتی متر قدش هم بلندتر شده. حتی دیگر از چشمهایش مثل همیشه آب نمی ریخت. چقدر هیجان زده بود مرد بیچاره. 2 دقیقه یک جا بند نمی شد، آرام نمی گرفت. هر چیزی دم دستش بود بر می داشت، بعد دوباره سر جایش می گذاشت و بی وقفه و بلا انقطاع لبخند می زد و تعظیم می کرد. می نشست، بلند می شد، دوباره می نشست و شروع به حرف زدن می کرد. خدای من چقدر حرف می زد و خدا می داند چه می گفت. آبروی من، شرف من، نام نیک من، بچه های من. و حتی گریه می کرد و عشق می ریخت. بیشتر ما هم عشقمان سرازیر شد. راتازیایوف آشکارا دلش می خواست دل مرد بیچاره را شاد کند. گفت: چه شرفی مرد بیچاره، چه شرفی. اگر آدم چیزی برای خوردن نداشته باشد، پول، پول، مرد بیچاره، پول است که اصل کاری است و باید به خاطر پول به درگاه خدا شکر کنی. و بعد به پشت شانه اش زد. فکر کردم به گارشوکوف برخورد، یعنی میخواهم بگویم آشکارا قیافه ناراحت به خودش نگرفت، اما نگاهی اثر تمسخر به راتازیایوف انداخت و دستش را از روی شانهش پس زد. قبلن چنین کاری نمی کرد مامکم، اما شخصیت آدم ها با هم فرق می کند. مثلا اگر من آنقدر خوشبخت بودم، هیچ وقت با این جوان مغرور این کار را نمی کردم. منظورم این است عزیزم که بعضی وقتها آدمی زیادی تعظیم می کند و خودش را فقط به این دلیل که دیگری نیت خیری کرده و قلبش زیادی نرم شده خار و خفیف می کند. اما اینجا فعلا اصلا صحبت از من نیست. گارشکوف گفت: بله، پول هم چیز خوبی است. شکر خداوند، شکر خدا. و بعد از آن تمام مدت در اتاق او ماندیم و او هم تمام مدت میگفت شکر خدا، شکر خداوند. زنش یک ناهار مخصوص سفارش داد، آن هم به مقدار زیاد. صاحب خانه خودش ناهار را برایشان پخت. خانم صاحب خانه ما گاهی زن دل رحمی است، اما تا ناهار آماده شود گارشوکوف یک لحظه نمی توانست آرام بگیرد و بنشیند. به تک تک اتاقها سر می زد. چه دعوتش می کردن، چه دعوتش نمی کردن. یک راست داخل اتاق هر کسی می شد. لبخند می زد. روی صندلی می نشست. چند کلمه می گفت یا بعضن ساکت می ماند و بعد بلند می شد و می رفت. وقتی که به اتاق افسر یار رفت، حتی چند دست ورق هم بازی کرد. او را دعوت کردند که پای چهارم بازی باشد. کمی بازی کرد، بعد کمی بیشتر. دستش را خراب کرد. 3 یا 4 دست بازی کرد و بعد ول کرد. گفت: نه، فقط داشتم رد می شدم، همین، فقط داشتم رد می شدم. و از جمع آنها خارج شد. وقتی در راه رو به من برخورد، با دو دست دست مرا گرفت و مستقیم به چهره من نگاه کرد. فقط نگاهش غیرعادی بود. بعد دست مرا فشرد و گذاشت و رفت و همه مدت لبخند می زد، اما لبخندش هم غیرعادی و سنگین بود، مثل جسدها. زنش از خوشحالی گریه می کرد. همه چیز در اتاقشان خوب و خوش بود، انگار همه چیز برای عید ترتیب داده شده بود. نهار را با سرعت خوردند. بعد از خوردن نهار گارشوکوف به زنش گفت: گوش کن عزیزم، می روم چرتی بزنم. و به رخت خواب رفت. دخترش را به کنارش فرا خواند و دستش را روی دست کوچک او گذاشت و مدتی طولانی، خیلی طولانی، ناز و نوازشش کرد. بعد باز رو به زنش کرد و پرسید: پس پتنکا کجاست؟ زنش پرسید: پتیا؟ پتنکای خودمان؟ بعد به خودش صلیب کشید و گفت: او مرده است. بله بله می دانم، پتنکا حالا در بهشت است. زنش متوجه بود که او حواسش سر جای خودش نیست، که اتفاقاتی که افتاده به کلی ذهن او را مشوش و مقشوش کرده و به او گفت: تو باید کمی بخوابی عزیزم. بله بسیار خوب، همین الان یک کمی. در این موقع رو برگرداند، کمی دراز کشید، بعد دوباره رو به زنش کرد و خواست چیزی بگوید. زنش متوجه نشد چه میخواهد بگوید و پرسید: چیزی میخواستی دوست من؟ اما او جوابی نداد. زنش مدتی منتظر ماند و با خودش فکر کرد: خب خوابش برد. و یک ساعتی یا این حدودها به دیدن زن صاحب خانه رفت. یک ساعت بعد برگشت، دید شوهرش هنوز بیدار نشده و همانطور بی حرکت دراز کشیده. به گمان اینکه خواب است نشست و با خودش به کاری مشغول شد. الان میگوید نیم ساعتی کار کرد و چنان غرق فکرهایش بود که حتی یادش نمی آمد به چه چیزی فکر می کرده، فقط شوهرش را اصلا از یاد برده بود. بعد ناگهان یک حال اضطراب او را از فکرهایش بیرون می آورد و آن حالت سکوت گورمانند اتاق پریشانش می کند. به تخت خواب نگاه می کند و می بیند شوهرش به همان حالت مانده. می رود بالای سرش، تکانش می دهد، می بیند بدنش سرد سرد است، مرده بود. مامکم، گارشوکوف ناگهان مرده بود، انگار با یک صاعقه. و چرا و از چه مرده بود؟ فقط خدا می داند. نمی دانی چقدر بدحال شدم وارنکا، انقدر بدحال که حتی هنوز هم نتوانستم بر این حالم غلبه کنم. باور کردن این که یک نفر اینطور بی سر و صدا بمیرد ممکن نیست. چه آدم بیچاره بینوایی بود گارشوکوف. آه چه سرنوشتی. زنش اشک می‌ریخت و از وحشت هوش از سرش پریده بود. دخترک هم در گوشه خودش را پنهان کرده بود. حس و حال وحشتناکی اتاقشان را گرفته است. پزشکی قانونی باید بیاید تحقیق کند. من تمام جزئیات را به درستی نمی‌دانم، اما خیلی دلم به حالشان می‌سوزد. چقدر دلم به حالشان سوخت. خیلی غم‌انگیز است که آدم از روز بعدش یا حتی یک ساعت بعدش خبر ندارد. آدم می‌تواند همینطور بمیرد بی هیچ دلیلی. دوستت ماکار دیوشکین. خیلی غم‌انگیز است که آدم از روز بعدش یا حتی یک ساعت بعدش خبر ندارد. آدم می‌تواند همینطور بمیرد بی هیچ دلیلی. دوستت ماکار دیوشکین. صفحه 187. خیلی غم‌انگیز است که آدم از روز بعدش یا حتی یک ساعت بعدش خبر ندارد. آدم می‌تواند همینطور بمیرد بی هیچ دلیلی. دوستت ماکار دیوشکین. 19 سپتامبر. خانم عزیز واروارا الکسیونا، عجله دارم به اطلاعت برسانم دوست من که راتازیایوف کاری برای من از یک نویسنده گرفته. شخصی به دیدن او آمده با یک دست نوشته ی حجیم. شکر خدا کار خیلی زیاد است. فقط چنان نامفهوم نوشته که من از آن هیچ سر در نمیارم. توافق شده برای هر صفحه چاپی 20 کوپک به من بدهند.